بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت استادان ارجمند، سروران گرامی. خوش آمد می‌گم به مهمانانی که از بیرون از پژوهشگاه تشریف آوردند، به ویژه جناب آقای دکتر رضی، رئیس محترم دانشگاه گیلان. حق این بود که جناب آقای دکتر هم به عنوان استاد ما، هم به عنوان مهمان ما در واقع سخن این نشست رو آغاز بکنن، اما چون هم فرمودن من اطاعت هم میکنم و صحبت هم رو عرض میکنم. قرار بود در خدمت آقای دکتر نیکویی هم باشیم که متاسفانه به دلیل کسالتی که همونطور که خانم دکتر فرمودن برشون پیش اومده نتوانستیم خدمتیشون بشیم. انشاءالله مجموع نشستایی هست که ما این رو دنبال خواهیم کرد و امیدوار هستم که این نشست هایی که برگزار میشه در نهایت بتواند حساسیتی رو در مورد روش تحقیق در ادبیات در کرسی های زبان ادبیات فارسی دانشگاه های ایجاد بکنه و انشاءالله پژوهشگاه محلی بشه برای تبادل نظر و گفتگو در این زمینه. البته در این حال قرار نبود من اینجا سخنرانی بکنم و صحبت بکنم، قرار بود آقای دکتر فتوحی تشریف بیارند، هم یه رونمایی از کتاب همون ادبیات شناسیشون اینجا انجام بشه و هم در واقع صحبت‌ها با نظرات و دیدگاه‌های آقای دکتر فتوحی آغاز بشه، اما به دلیل مسافرتی که برایشون برای خارج از کشور پیش اومد ما نتوانستیم برنامه‌ریزی رو انجام بدیم و این اتفاق نیفتاد. انشاءالله در اردیبهشت ماه اگر خدا بخواهد نشست دوم این بحث انجام خواهد شد با دعوت از استادان دیگری از دانشگاه‌های کشور. خب من بحثم رو با یک نمونه، یعنی یک نمونه از طرح تحقیقی که از یکی از این تحقیقات من استخراج کردم شروع می‌کنم، بعد راجع به طرح تحقیق و مسائل و مشکلات مربوط به آن در پژوهش‌های ادبی نکاتی رو عرض خواهم کرد. یه تأثیر در واقع تحقیقی بود تحت عنوان تأثیر علمی انتقادی یک اثر بوده و بررسی تطبیق آن با یک کتاب دیگر از حیث مضمون و ساختار. من چند تا مؤلفه و شاخصه اصلی طرح تحقیق رو که در اینجا هست آوردم، راجبش صحبت کلی میکنیم، بعد وارد اصل بحثم که طرح تحقیق چی هست و چه مشخصه هایی داره و با توجه به مشخصه های عام و یا اختزایی و خاصش ما در ادبیات چگونه باید با این طرح تحقیق مواجه شویم و چطور طرح تحقیق رو بنویسیم، نکاتی رو عرض خواهم کرد. ببینید در بیان مسئله اینجا فقط به طرح یک مشکل اشاره شده، مسئله‌ای تعریف نشده، بسیار کوتاه هست و مسئله‌ای تعریف نشده. حالا من در ادامه خواهم گفت که تفاوتی که بین یک مشکل یا یک سوال تحقیقی وجود داره و یک مسئله چی هست. بنابراین در این بیان مسئله همونطور که ملاحظه می‌فرمایید یک کتاب در واقع به جای این که به موضوع بپردازه بیشتر با اون کتابی که قرار است موضوع تحقیق قرار بگیره و مسئله‌ای که قرار است تحقیق بشه اشاره‌ای نشده، فقط به اهمیت کتاب پرداخته، به خود موضوع هیچ نپرده. این هم در اهمیت و ضرورت تحقیق هم باز به همین نکته ما میرسیم، یعنی در اهمیت و ضرورت تحقیق هم به جای اینکه محقق به اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق بپردازه به اهمیت و جایگاه یک کتاب یا یک اثر پرداخته. ببینید ممکنه یک موضوع یا یک کتاب ذاتاً اهمیت زیادی داشته باشه، اما کار محقق این نیست بگه آقا این موضوع مهم است یا این کتاب مهم است. کار محقق و کسی که پیشنهاد دهنده طرح تحقیق هست باید در واقع مشخص بکنه اون مسئله‌ای که مربوط به اون کتاب هست یا اون تحقیق است چه اهمیتی دارد و قرار است چه مشکلی رو حل بکنه یا چه ابهام یا تردیدی رو برطرف بکنه. در مورد پرسش‌های تحقیق هم شما ملاحظه بفرمایید، ما مسائلی داریم. ببینید پرسش در اینجا متناسب با موضوع یا عنوان تحقیق نیست. ما وقتی پرسشی رو طرح می‌کنیم باید کاملاً برآورنده نیازهای ما در انجام یک تحقیق باشه. ما پرسشی در تحقیق مطرح می‌کنیم که بتواند اون موضوع رو در واقع ما بتوانیم با اون جواب بدیم. این تصحیح هست، بحث تصحیح هست، اما شما نوع سوالات رو اینجا میبینید خیلی مرتبط با تصحیح نیست. چرا این اثر تاکنون به شکل انتقادی تصحیح و چاپ نشده است؟ آیا این اثر مستقیماً بازنویسی کتاب فلان است یا نویسنده مطالب جدیدی نیز به این اثر افزوده است؟ اگر ترجمه و بازنویسی است، نویسنده چه جرح و تعدیلی در این نثر فنی دشوار پیدا؟ اگر این بازنویسی تحت تاثیر نویسنده چه تغییراتی کرده است یا این تغییرات چیست؟ چرا؟ ببینید جنس سوالات رو ببینید اصلا ربطی به تصحیح نداره. بنابراین ما میبینیم که در طرح تحقیق‌هایی که در طرح تحقیقی که اینجا هست و در بسیاری از تحقیقات و مقالاتی که در حوزه ادبیات از شما مرور بفرمایید، این عدم انسجام بین شاخصه‌های مختلف تحقیق وجود داره. یعنی در واقع طرح و نقشه و یا ساختاری وجود نداره که اینها رو بر اساس اون طرح و نقشه و یا اون ساختار طراحی کرده باشن. و به همین دلیل میبینیم که بین سوالات، اهداف و در واقع اجزا یا شاخصهای دیگر تناسبی برقرار نیست. مثلا اینجا ببینید فرضیه ها و پرسش های اصلی تحقیق و پژوهش. ببینید ما وقتی از فرضیه سخن میگیم، حالا من در ادامه خواهم گفت که باید ببینیم اصلا اون تحقیقی که ما انجام میخواییم بدیم آیا اصلا نیاز به فرضیه داره یا نه. اگر فرضیه تعریف میکنیم چه تناسبی با مسئله تحقیق ما داره، چه تناسبی با پرسش تحقیق ما داره، آیا ما ابزارهای لازم را برای اصلا قرار است ما سنجشی انجام بدیم، اگر قرار هست سنجشی انجام بدیم این ابزار سنجش ما چی هست؟ به نظر نمیرسه که این تحقیق که یک تحقیق توصیفی هست و تصحیح هست و حالا من در ادامه خواهم گفت یک تحقیق غیر مسئله مند هست نیاز به فرضیه باشه. فرضیه رو خب ما برای هر فرضیه تعریفی داریم که چه گونه باشه و دارای چه ساختاری باشد. ببینید شما الان یه پاراگراف اومده به عنوان یک فرضیه، خب این اساساً از نظر ساخت هم در واقع تناسبی با تعریف فرضیه نداره و با سوالات هم که در بالا اشاره شده هیچ تناسبی نداره. طبیعتاً شما میدونید که بین سوال تحقیق و فرضیاتی که طرح میشه قاعدتاً باید یه تناسبی برقرار باشه. میگن آقا سوال باید پرسش در واقع پاسخ اولیه محقق باشه که در طول تحقیق محقق به این فرضیه یا تایید میشه یا رد میشه، برای اون هم سازوکار خاص خودش رو داره. فرضیه از دل یک نظریه یا چارچوب نظری در واقع استخراج میشه. این اتفاق به نظر میرسه که در اینجا نیومده. یا یکی از اشکالاتی که باز ما در طرح‌های تحقیقات ادبی داریم همین روش تحقیق است. در خیلی جاها ما وقتی به پایان نامه ها، به گزارش های تحقیقی رشته زبان ادبیات فارسی، به مقالاتی که در مجله های علمی پژوهشی است در حوزه ادبیات مراجعه میکنیم، به جای اینکه به روش تحقیق بپردازند بیشتر مراحل تحقیق رو معرفی میکنند، که من ابتدا میام مثلا فرض بکنید میرم یک پیشینه تحقیق رو مرور میکنم، متن رو میخونم، از دل متن فرض بکنید اون داده های مورد نیاز رو استخراج میکنم، صورت بندی میکنم، بعد از صورت بندی چی؟ تجزیه و تحلیل میکنم. اما اینکه اینها چجوری اتفاق میفته، با چه سازوکار و با چه رویکردی اتفاق میفته، اساسا توجه چندانی بهش نمیشه. بنابراین من این رو به عنوان یه نمونه کوچیک عرض کردم، برای اینکه مباحث خودم رو، بحث خودم رو که در واقع طرح تحقیق و مسائل مربوط به آن هست شروع بکنم. ببینید من به صورت مقدمه یه چیز رو عرض میکنم، اون که در نهادهای علمی ادبی از جمله در پژوهشگاه وجود داره، ما در پژوهشکده ادبیات هم باهاش مواجه هستیم، این است که اصلا طرح تحقیق مکتوب که حالا ما در ادامه خواهیم گفت که به صورت در نهایت شکل و بروز بیرونی آن به صورت طرحنامه هست، تا چه حد اصلا ضرورت داره. خیلی از همکاران ما چه در این گروه پژوهشی ادبیات و چه در گروه های پژوهش آموزشی و پژوهش های ادبی دیگر تا حدود زیادی با این بحث موافق نیستند، اما با توجه به تحولات علمی که در عرصه تحقیقات در جهان و در کشور به وجود اومده، به صورت طبیعی ما ناگزیر از این هستیم که در واقع طرح تحقیق داشته باشیم با مشخصه های علمی، که بتوانیم هم با گروه های در واقع در گروه های همگن و غیر همگن ارتباط برقرار بکنیم و بتوانیم در واقع مسئله خودمون رو به اشتراک بگذاریم و در واقع گروه های دیگر رو هم در این بحث داخل. بنابراین تحولات نوین در عرصه علم در واقع به گونه ای ما را مجبور کرده است که علاوه بر روش های سنتی تحقیق به رویکردهای جدید هم بپردازیم. این که فراگیر شدن مطالعات میان رشته ای و فرارشته ای هم باز ما رو مجبور میکنه که رویکردهای تازه‌ای رو داشته باشیم، و ضرورت دادن پیوند دادن مطالعات خودمون در حوزه‌های مختلف تخصصی با نیازها و انتظارات اجتماعی. البته این به این معنا نیست که همه تحقیقاتی که ما در حوزه ادبیات یا در حوزه‌های مختلف انجام میدیم حتما باید یک نیاز مشخص یا در واقع امروزی رو جواب بدن. بسیاری از اینها ممکن است پاسخهایی باشند به نیازهایی که در طول زمان ممکن است اتفاق بیفتن، اما اصل این هست که این تحقیقات به هر حال یه رویکردی به مسائل و اوضاع امروز هم داشته باشند. گذر از مطالعات توصیفی و بعضن انشایی به تحقیقات علمی مستند و تبیینی، ایرادی که در بسیاری از موارد به خصوص پژوهشگران حوزه های مختلف مطالعاتی به پژوهش های ادبی میگیرند این است که بسیاری از پژوهش های ادبی در سطح همون توصیف باقی مانده اند، کمتر به تبیین رسیدن، به مرحله تبیین رسیدن و چرایی و چگونگی اون بحث ها رو دنبال کردن. یعنی ما باید پا را فراتر از تحقیقات توصیفی بگذاریم و تحقیقات تبیینی رو هم در نظر داشته باشه. البته این به معنای گذر از تحقیقات توصیفی نیست. حالا من در ادامه خواهم گفت ما در تحقیقات ادبی بر مجموع پژوهش‌های ادبی پژوهش‌های توصیفی داریم که بسیار هم نیازمندیم بهش که انجام بدیم، اما باید به گونه‌ای باشد که ما در کنار اون پژوهش‌های توصیفی پژوهش‌های تبیینی هم انجام بدیم. بنابراین این یک بحثی است که ما ناگزیر میکنید داشتن طرح تحقیق مکتوب و ضرورت گردن نهادن به برخی الزامات و اقتضاعات سازمانی است. به هر حال ما در یک سری نهادهای علمی داریم کار میکنیم، در مجموعی از نهادهای دانشگاهی کار میکنیم که ضرورتهایی رو ایجاب میکنه و مسئولیتها و تعهداتی رو برای ما فراهم میکنه. ما محققان آزاد به معنایی که فرض بکنید در نهادی کار نکنیم یا شاغل نباشیم نیستیم، بنابراین ما مجبوریم که در واقع در برخی موارد و در تحقیقاتمون با اولویت‌ها، با نگرش‌ها و رویکردهای سازمانی هم کنار بیایم، یا حداقل این هست که این رو یه محدودیت تلقی بکنیم. برای ما در تدوین طرح تحقیق یک چیزی که داریم بیان محدودیت هاست، این یه محدودیتی، این محدودیت رو باید راهی براش پیدا بکنیم. در واقع انکار این محدودیت مسئله ای رو حل نمی کنه که آقا سازمان یه چیزی رو فکر میکنه، من با عنوان محقق یه چیزی رو. ما باید پیوندی بین در واقع مسئله ذهنی خودمون، مسئله فکری خودمون و سازمانی که در اون داریم کار میکنیم ایجاد بکنیم تا بتوانیم تحقیق رو انجام بدیم. البته این رویکرد هست موافقان زیادی هم داره، البته یه آفاتی هم تا الان داشته است، یعنی همین گردن نهادن به تعهدات سازمانی و نهادهای تولید علم در ایران یه آفاتی هم داشته و اون این فرمگرایی افراطی یا شکل‌گرایی افراطی در تحقیقات ما بوده که این هم در پروپوزال‌ها یا طرح‌نامه یا همین طرح تحقیق خودش رو نشون میده و هم در نتایج و گزارش‌های این تحقیقات که حالا چه مقاله باشه، چه کتاب باشه، چه گزارش تحقیق باشه و هر خروجی یا اون نتیجه که حاصل میشه در واقع به شکل صوری و شکلی رعایت میشه و افراط هم هست. یعنی اگر مثلا در پژوهشکده ادبیات یا در یک دانشکده ادبیات پایان نامه پیشنهاد بشه، رساله طرحنامه پیشنهاد، طرح تحقیق پیشنهاد بشه، گاهی مجبورش میکنه حتما این باید چی باشه؟ چارچوب نظری داشته باشه، حتما باید مثلا فرضیه داشته باشه، حتما باید متغیر داشته باشه و مدل تحلیل داشته باشه، در حالی که اون موضوع ممکنه اصلا به هیچ کدام از اینها نیازی نداشته باشه. اما دانشجو، اما استاد در واقع مجبور است یه شکلی از این طرح تحقیق رو رعایت بکنه. شما میبینید پایان نامه هایی میاد، رساله هایی میاد یا طرح ها و کتاب هایی میاد، همه شکل ها رو دارن، مقاله ها رو میبینید خیلی اون شکل ها رو دارن اما فاقد محتوا و عمق علمی هستن. برعکس مقالاتی هستن که عمق علمی دارن، محتوای غنی دارن، اما چون این چارچوب ها رو متاسفانه رعایت نکرده اند در واقع اون پذیرش خاص رو ندارن. من حالا یه نمونه عرض بکنم، مثلا ما از استاد پورنامداریان خواهش کردیم برای مجله خودمون فرض کن کهن‌نامه ادب پارسی یه مقاله‌ای رو بنویسه، خب زحمت کشیدن، لطف کردن، مقاله‌ای رو به ما دادن، خیلی هم خب پورنامداریان مقاله رو به ما دادن، بردیم خب تو فرایند چاپش گفتن آقا این باید داوری بشه. ما با داوری مشکلی نداشتیم، بعد مشکلی که پیش اومد که آقا مقاله اگر به این شکل چاپ بشه امتیاز مجلمون چی میشه؟ کم میشه. چرا؟ چون اون فرم یا اون شکل مربوط به مقاله این پژوهشی رو رعایت نکرده. خب من خودم با استاد صحبت کردم، اجازه خواستم در واقع اون مقاله رو حالا یه شکلی هم مثلا بهش بدیم که مشکلی در فرض کنید وزارتخونه یا رتبه بندی مجله ما پیش نیاد. ببینید من این رو عرض کردم به این خاطر که گاهی طرح تحقیقی که ما می نویسیم شکل‌گرایی افراطی هست. واقعا ارزیابی های ما هم همینطوره، چه ارزیابی کتاب باشه چه ارزیابی مقاله باشه همینه. یعنی شما اون فرمی که برای ارزیابی هست وقتی بخواید فقط بر اساس این طرح تحقیق یعنی شکلی بخواید مراجعه بهش امتیاز بده، امتیاز بسیار بالایی میره، اما تاش هیچ چی نیست و این یکی از آفتهایی است که ما در مورد این بحث داریم. مخالفانی هم هستن، عرض کردم، تفره میرن، میگن آقا طرح تحقیق مکتوب بنویس، اصلا طرحنامه بنویس. میگه آقا مگه استادان قدیم، استادان بزرگ ادبیات معاصر تحقیقی انجام دادن؟ اینا پیشا پیش رفتن مثلا طرح تحقیقی نوشتن، طرحنامه‌ای نوشتن، رفتن در یه جمعی ازش دفاع کردن، شورای پژوهشی دفاع کردن، یا مثلا در یه کمیسیونی دفاع کردن. مثلا استاد شفیع کدکنی یا استاد پورنامداریان، استاد زرینکوب و همه بزرگان ادب معاصر ما که تحقیقات بسیار ارزشمندی انجام دادن، آیا اینا طرحنامه نوشتن؟ خب ممکن است طرحنامه ننوشته باشد، اما قطعاً طرح تحقیق داشتند، قطعاً مسئله داشتند. این اگر کاری باید صورت بگیره، این است که من و شما، یکی از وظیفه ما این هست، وظیفه ما این است که هم در این نوع تحقیقات و هم در بسیاری از متون کلاسیک یا سنتی ادبیات معاصر ما بریم در واقع این سنت های تحقیقی و علمی رو از این متون و یا از این کارهای تحقیقی استخراج بکنیم و در واقع اینها رو به صورت روشمند و در چارچوب نظریات مختلف صورت بندی بکنیم و ارائه بکنیم. بنابراین صرف این که فلان استاد بزرگ طرح تحقیق ننوشته توجیه نیست که ما ننویسیم. اولا چند تا ما شفیع کدکنی و پورنامداریان و زرینکوب و شهیدی و دیگران داریم، این یک. دوم این که عرض کردم اینها طرح تحقیق داشتند، اما ممکن است در این چارچوبی که ما عرض میکنیم به صورت مکتوب مثلا در یک چیزی ارائه نگه، اینها محققان آزادی هستند، تحقیقات خودشون رو انجام دادن، جامعه علمی هم این تحقیقاتشون رو پذیرفته و بنابراین نیازی به این گونه تحقیقات نبوده. بنابراین عرض میکنم که ما باید در این سنت های تحقیقی این بزرگان تعمق بکنیم، اونها رو استخراج بکنیم و عرضه بکنیم در چنین نشست هایی و در جاهای مختلف راجب اینها بحث بکنیم. نکته بعدی میگم که آقا الگوهای مختلف تحقیق الان وجود داره، همون چیزی که من عرض کردم. آقا این الگوها بیشتر این طرحهای تحقیقاتی مربوط به علوم اجتماعی است، علوم تربیتی، جامعه شناسی، روانشناسی. ما در ادبیات از این بحث ها نداریم. خب اگر نداریم، ما باید الگوی خاص تحقیق در ادبیات رو ایجاد کنیم. همین کاری که پژوهشکده ادبیات و گروه ادبیات اینجا یکی از دغدغه‌هاشون هست که آقا ما در پژوهشگاهی داریم کار میکنیم که گروه های مختلف پژوهشی هستن، جامعه شناسی هست، علوم اجتماعی هست، تاریخ هست، فلسفه هست. الزاماً ما با یک اون چارچوب تحقیقی و یا در واقع الگوی طرح تحقیق نمیتونیم کار بکنیم. خب پژوهشکده ادبیات و استادان ما میگن آقا ما باید، یعنی در واقع یکی از بحث ها در همینه، در همین پژوهشگاه اینه که آقا ما باید یه طرح تحقیقی متناسب با در واقع رشتمون ایجاد بکنیم. برای این بس. حالا طرح تحقیق رو عرض کردم، ما وارد خود طرح تحقیق یا پروپوزال میشه که چه کار ما از طرح تحقیق چه انتظاری داریم. طرح تحقیق در واقع اون نقشه و ساختار تحقیق برای تبیین و حل مسئله و پاسخگویی به پرسش ها و رفع ابهام های تحقیق هست. در واقع ما در طرح تحقیقمون، حالا عرض کردم ممکن است در طرح قالب طرحنامه ارائه بشه، میخواییم بگیم آقا چه کاری میخواییم انجام بدیم، دنبال چه کاری هستیم، چه پرسش یا پرسش هایی رو میخواییم جواب بدیم، چه تردیدی رو میخواییم برطرف کنیم، چه ابهامی رو میخواییم در واقع برطرف کنیم، چه نیازی رو میخواییم در واقع ایجاد بکنیم، چیز برطرف کنیم، یا چه مسئله‌ای رو می‌خوایم تعریف کنیم. نکته دوم این هست که خب این رو می‌خوایم انجام بدیم، این هست که ما با چه ساز و کاری، با چه الگویی، ساختار تحقیق ما چیست؟ وقتی ما از ساختار حرف میزنیم، از مجموعه ای از عناصر و مؤلفه ها حرف میزنیم که اینها به صورت نظاممند و پویا در هم با همچی ارتباط دارند. یعنی از مسئله، بیان مسئله گرفته تا حتی گزارش و نتیجه تحقیق که عرض کردم، اون خروجی تحقیق هست. بنابراین ما باید ببینیم که در این تحقیق دنبال چی هستیم، در این تحقیق دنبال چی هستیم و قرار است با چه سازوکاری، با چه ابزارهایی دنبال این باشیم و اینکه آیا انسجام لازم بین اجزا یا مشخصه های مختلف این طرح تحقیق وجود داره یا نه. بنابراین ما عرض کردیم در این برنامه ریزی پژوهش ما مشخص کردن این که دنبال چه چیزی هستیم و اینکه بهترین راه یا سازوکار برای اجرای این پژوهش چی هست. ما برای هر طرح تحقیقی مشخصه هایی داریم. در هر طرح تحقیقی که بخوایم انجام بدیم، به هر حال ما مشخصه ها یا شاخصه هایی رو باید در نظر بگیریم. موضوعمون هست، بیان مسئله هست، هدف، پرسش، فرضیه، متغیر و سایر مؤلفه هایی که من اینجا آوردم و شما دارید ملاحظه می فرمایید که همه اینها در طرح تحقیق وجود داره. ما اگر بخوایم در قالب یک کار علمی و مدون و در عین حال سازگار با نیازهای جامعه علمی و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم، قاعدتاً بخشهایی از این مؤلفه ها یا شاخصه ها را باید در تدوین طرح تحقیقمون در نظر داشته باشیم. بعضی از اینها مشخصات عام هست، یعنی همه تحقیقات دارن، حالا فرق نمیکنه ما ادبیات باشیم، جامعه شناسی باشیم یا فلسفه باشیم، که بیان مسئله هست، هدف هست، پرسش هست، روش هست، پیشینه هست، بیان محدودیت ها هست در نظر گرفتن اینها و جدول زمانبندی فعالیت ها و برآورد هزینه ها. این دو متغیر و یا اون شاخصه آخر بیشتر مربوط هست به سازمانی که ما درش کار می‌کنیم. اینا مشخصه های عام ما هستن که ما گریزی ازش نیست و گزیری از این نیست. ما چاره‌ای نداریم جز این که این کار رو باید انجام بدیم. نمی‌توانیم بگیم آقا ادبیات اینها رو نداره یا فرض بکنید رشته دیگه داره این. اما خب بعضی هستن، حالا ما میگیم مشخصه های اقتضایی یا مشخصه های خاص طرح تحقیق. ممکن است حتی ما در ادبیات هم موضوعمون رو و مسئلمون رو به گونه ای تعریف کنیم که به این شاخصه ها هم نیاز باشه، یعنی ما ناگزیر باشیم که این شاخصه ها رو هم در نظر بگیریم. اما در این حال در همه نوع تحقیقات ما ناگزیر نیستیم این مشخصه ها رو در نظر بگیریم، یعنی ما تعریف مفهومی داشته باشیم، عملیاتی داشته باشیم، متغیر داشته باشیم، فرضیه داشته باشیم، ابزار اندازگیری، سنجش، جامعه آماری نوع و چارچوب نظری. این چیزیست که متاسفانه الان داره اتفاق میافته. یعنی مثلا من یه طرح تحقیقی میدم، فرضیه ای رو تعریف میکنم، حالا صرف نظر از این که اون فرضیه نسبتی با موضوع تحقیق ما داره یا نه، در موقع داوری یا ارزیابی اصلا به این فکر نمی کنم آقا داور به من بگه آقا این فرضیه رو در رای کردی، خیلی خوب، چجوری این فرضیه رو شما آزمودی؟ این فرضیه رو از دل کدام نظریه استخراج کردی؟ از کدام مدل تحلیلی این رو در آوردی؟ با چه روش هایی؟ اینها رو نداریم. فقط تو در واقع زینت تحقیق ماست و این بحثی است که ما باید درمزنیم. دو سه تا مسئله یا شاخصه هست که به نظر من در طرح تحقیقات ما نیاز به بحث‌های بیشتر داره. یکی خود مسئله تحقیق که راجبش ما باید بیشتر نظر تمرکز بکنیم، یکی خود فرضیه هست و یکی هم چارچوب نظری است. ببینید فرضیه ماهیتاً چیه و از کجا میاد، چگونه شکل میگیره و موضوع یا سوال من محقق چطور تبدیل به مسئله میشه و مسئله در انواع تحقیقات ادبی چه جایگاهی داره. خب ببینیم، مسئله نتیجه نوعی تردید، ابهام یا پرسشیست، پرسش ذهنی محقق هست که برای او ایجاد میشه. البته پرسش ذهنی محقق ممکن است الزاماً پرسش دیگر همگنان او نباشه، تا زمانی که این پرسش پرسش اوست و پرسش دیگر همگنان نیست و او راهی برای تبیین این پرسش یا ابهام یا تردید یا مسئله ذهنی برای همگنان پیدا نکنه، این بیشتر میشه یک پرسش شخصی میشه. یعنی هنوز در واقع یک سوال هست، یک پرسش هست، یک دغدغه هست، تبدیل به مسئله نشده. زمانی این تبدیل به مسئله میشه که در چارچوب یک دیدگاه، در چارچوب یک رویکرد، در چارچوب یک نظریه قابل طرح برای دیگران باشه. در واقع دیگرانی هم با او در هم با او در این که این یک مسئله تحقیقی است هم نوا شده باشند. البته این به این معنا نیست که همه اجماع یا اتفاق نظر در مورد یک سوال داشته باشیم. بس این هست که ما مسئله رو باید در یک چارچوب مفهومی و نظری تعریف کنیم. و اگر اون بحث هایی رو که اینجا هست من دیگه به دلیل کمبود وقت ناگزیرم از اونها بگذرم در نظر بگیریم، اون وقت ما در تحقیقات ادبی تحقیقاتی داریم که مسئله من نیستن. یعنی نیاز نیست که ما اینها رو در چارچوب نظریه یا مدل مفهومی بخوایم تعریف بکنیم یا تحلیل بکنیم. حالا عرض میکنم، فرض بکنید ما میخوام متن رو تصحیح بکنیم. خب نیاز به چارچوب نظری نداریم، نیاز به بیان مسئله نداریم، نیاز به فرضیه نداریم. میخوام فرهنگ لغت بنویسیم، خب چه فرضیه‌ای داریم؟ ممکنه روش داشته باشیم که قطعا همین هست، تصحیح میخوایم بکنیم، روش داریم، هدف داریم، اما مسئله و فرضیه و متغیر و مدل تحلیلی نداریم. بنابراین این رو ما باید در نظر داشته باشیم که ما الزاماً مسئله نداریم، اما اگر مسئله داریم باید اون رو در چارچوب یک مدل مفهومی یا چارچوب یک نظریه ارائه بکنیم تا بتوانیم از اون مسئله رو عرضه بکنیم و در واقع دفاع بکنیم. و بحث بعدی همین چارچوب نظری هست که من ازش میگذرم. وقتی شما از چارچوب نظری سخن میگید، در واقع از مفاهیم و متغیرهایی سخن میگید که میخواهید اون رو در ضمن تحقیق ارتباط و انسجام بین اونها برقرار بکنید و تأثیر متقابل اونها رو بر یکدیگر بسنجید. وقتی سنجشی در میان نباشه، وقتی نقد و تحلیلی در میان نباشه، خب طبیعتاً چارچوب نظری در میان نخواهد بود. وقتی شما میخواید تأثیر بنوید کار بکنید، خب چارچوب نظری نمیخواد. اما ما باید در نظر داشته باشیم که ما صرفاً با نظریه پردازی نمیتوانیم تحلیل بکنیم. نظریه خیلی به ما فرصت تحلیل نمیده. ما بر اساس اون نظریه باید یک چارچوب یا مدل مفهومی تعریف کنیم یا یه سازوکاری تعریف کنیم که بتوانیم بر مبنای اون نظریه موضوعی رو نقد یا تحلیل بکنیم. بنابراین ما از این منظر میتوانیم تحقیقات ادبی رو در یک طبقه‌بندی کلی، تحقیقات توصیفی و تحقیقات مسئله‌مند یا تبیینی تعریف بکنیم. خب من وقتم رو متاسفانه دارم یواش یواش از دست بحث بعدی فرضیه هست که عرض کردم، حالا دیگه من کلیاتش رو گفتم. فقط این که فرضیه حتما باید با موضوع و مسئله تحقیق ما مرتبط باشه، و این که فرضیه وقتی داریم ما حتما باید ابزار سنجش و ارزیابی رو داشته باشیم. اهمیت فرضیه رو در انواع پژوهش‌ها داریم. ما در فرضیه تحقیقات آزمایشی، تحقیقات در واقع تجربی نیاز به فرضیه داریم، در تحقیقات انتقادی نیاز به فرضیه داریم، اما در تحقیقات توصیفی فرضیه نیاز نیست. یعنی ما بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم اگه فرضیه نداشته باشیم طرح تحقیق ما یا تحقیق ما علمی نیست. یعنی خیلی از داوری‌هایی هم که متأسفانه مثلا در خیلی از شوراها و کمیسیون‌های تخصصی میشه همین هست که آقا این فرضیه‌اش چیه. ما پیش‌فرض ممکنه داشته باشیم و با قطعاً داریم، اما الزاماً فرضیه نداریم و این رو باید در نظر داشته باشید. چشم. و دیگه من بحث پیشینه تحقیق هست که من عرض میکنم ما متاسفانه در نوشتن پیشینه تحقیقم در ادبیات بیشتر تمرکز کردیم به شکل اینکه بیشتر فهرست مطالب میدیم، فهرست منابع میدیم، اینقدر کتاب نوشته شده، اینقدر مقاله نه. یعنی اون انسجامی رو که من عرض کردم، این پیشینه هم در بیان مسئله ما اهمیت زیادی داره که ما بیان مسئله رو مبتنی بر این پیشینه باید تعریف کنیم، و هم در بحث و نتیجه گیری های ما. ما متاسفانه این رو در طرح تحقیقاتمون جدی نمیگیریم. روش تحقیق هم عرض میکنم، ما در روش تحقیق هم ما هیچ جا تحقیق کم پیش میاد در طرح تحقیقاتمون، به این نکته توجه بکنیم. ما در وقتی روش تحقیق رو داریم مشخص میکنیم، نوع پژوهش کمیه کیفیه، فقط میگیم آقا تحقیق ما توصیفی تحلیلی است، خب توصیفی تحلیلیه، یا کیفی است، خب کیفیه یعنی چی، چه نوع تحقیقه قراره، یا تحلیل توصیفی، تحلیل ما چیه، تحلیل کیفیه، خب تحلیل کیفیه یعنی چی، با چه روی کرد شما میخوای تحلیل بکنی. این که در کل بگید تحلیل ما تحلیل کیفیه، داده های ما داده های کیفیه، مسئله ای رو حل نمی کنه. یا تحقیق ما تحقیق، یا مثلا متن محور ما میخواد، خب متن چه کار میخواد بکنید، چه بلای سر این متن میخواید بیارید، ابزارها و خب اینا رو ما کمتر، و بحثای دیگه که من حالا یه جنبندی میکنم. بحث و هدف من این بوده است که آقا ما طرح تحقیق رو یا ازش تفره میریم فقط به صورت یک شکل یا فرم بهش نگاه میکنیم، اگر هم کسانی بر ما ایراد بگیرند اینا رو جدی تلقی نمیکنیم. بعد در تبیین مسئله ما مسئله داریم، بعد دیگرانی که میان برای بیان مسئله ما ایراد میگیرند پشت دیوار تخصص پنهان میشویم. به من یه نکته رو باید عرض بکنم، ببینید آیا دیگرانی هم، دیگرانی غیر از حوزه مطالعاتی ما، حق دارن در مورد تحقیق ما نظر بدهند یا نه، در بیان مسئله ما نظر بدهند یا نه. اگر ما موضوع درون رشته ای داریم انجام میدیم، خب اون حلقه های علمی مرتبط با اون حوزه تخصصی خب طبیعتا نظر میدهند و باید هم نظر بدهند. اما در این مورد ممکن است ما بگیم آقا فلانی در رشته جامعه شناسی، در رشته روانشناسی، فلسفه و دیگر، خیلی چون در این فضای ذهنی نیست، در این محیط مطالعاتی حق اظهار نظر نداره. اما وقتی مطالعات ما بینارشته ایست، که الان بسیاری از مطالعات ما بینارشته ایست و حتی فرارشته ایست، حتی اونجا هم راضی نمیشیم دیگران نظر بدن. من مطالعه فرض کنید تحلیل روانشناختی میکنم، جامعه شناختی، زبان شناختی میخوام بکنم، خب نمیتونه بگیم آقا اون نمیتونه نظر بده، او باید نظر بده، یا خودم باید به حد کفایت بلد باشم، و یا دیگران اگر قرار هست چنین تحقیقی رو انجام بدم از دیگرانی که در این حوزه میتوانند به ما کمک بکنن مشورت بگیرم. من بیش از این تصدیق نمیدم. در صورت من میخواستم بحثی رو باز بکنم برای اینکه واقعا ما هم طرح تحقیق رو جدی بگیریم، هم خیلی فرمگرا نشیم، یعنی افراطی نشیم و گرفتار شکل هم نشویم. ببخشید از تصدیق که دادم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد نژاد، رئیس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات. برای ما اهالی پژوهشگاه که پژوهش دغدغه زندگیمونه و نان پژوهش رو می‌خوریم، آنچه ایشون فرمودند رو با گوشت و پوستمون احساس میکنیم و این دغدغه هاییست که همه ما شبانه روز باهاش درگیر هستیم و آرزو میکنم که در این سلسله نشست ها که بعد از این هم انشاءالله ادامه خواهد داشت، بتوانیم راهکارهای عملی مناسبی برای این قضایا پیدا کنیم. خصوصا نکته بسیار مهمی که فرمودند در باب ضرورت ایجاد الگوهای طرح تحقیقات ادبی که باید در واقع الگوهایی که مناسب باشه با پژوهش‌های ادبی طراحی بشه و مورد استفاده قرار بگیره. خب اجازه بفرمایید که میکروفون رو بگذاریم در اختیار آقای دکتر رضی با پژوهش با سخنرانی با عنوان مهارت مسئله یابی در پژوهش‌های ادبی. این موضوع جزء دغدغه‌های پژوهشی آقای دکتر رضی هست. ایشون کتاب‌هایی در این حوزه دارن با عنوان روش‌ها و مهارت‌های تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی. کتاب دیگری دارن با عنوان آشنایی با منابع و مراجع چاپی و الکترونیکی در ادبیات و مقالات بیشماری هم در این حوزه دارن. من رزومه ایشون رو که نگاه می‌کردم قریب 9 صفحه فقط مقالات پژوهشی ایشون هست در این حوزه و در حوزه‌های دیگر. اجازه بفرمایید میکروفون رو در اختیار ایشون می‌گذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران گرامی، به ویژه استادان اعظم که به نحوی به واسطه آثار عزیزانمون ما توفیق شاگردی هم در این خدمت بعضی از عزیزان که در جمع هستند. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد نژاد، رئیس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات که این سلسله نشست‌ها رو طراحی دادن. همچنین از جناب آقای سرکار خانم دکتر شریف نصر. من خواهش میکنم 5 دقیقه قبل از اینکه بخوام زیاد تسلیم نرم. واقعیت اینه که بحث روش شناسی اهمیت زیادی داره، علارغم اهمیتی که داره در رشته ما مقفوله. بعضی از گرایش های رشته های علوم انسانی رو من میشناسم که در مقطع ارشد 10 تا 12 واحد روش شناسی فقط میکنن جز درسشون. این در حالیه که در گرایش‌های مختلف رشته ادبیات فارسی در ارشد تک و توک ما به اسم روش شناسی برخورد می‌کنیم. در مقطع کارشناسی هم که یک درسی وجود داره، منتها غلبه با بحث مرجع شناسی است و در بحث مرجع شناسی هم مرجع شناسی متون چاپی مد نظره که امروزه میشه اونها رو در منابع الکترونیکی هم پیدا کرد. علت اینکه این بحث ها گاهی اوقات به نتیجه نمیرسه، من فکر میکنم اینی که کمتر ما بهش میپردازیم و یه دلیل دیگه هم داره و اون این هست که عرصه ادبیات، عرصه تحقیقات ادبی، عرصه ای هست که جریان‌های مختلف پژوهشی در همین عرصه می گنجد و مرزبندی نشدن. ما خیلی از کارهایی رو انجام میدیم، همه رو میگیم تحقیقات ادبی. اینکه کدوم تحقیقات به معنی واقعی ادبی هستن و کدام یک عارضی هستن، ذاتن ادبی نیستن، مثلا مرزبندی مشخص بشه، اون موقع هست که این بحث ها نتیجه میده. یعنی ما یک ایده رو برای همه جریان های پژوهشی نمیتونیم به کار بگیریم. ما از تصحیح نسخه داریم که به عقیده من اصلا پژوهش ادبی نیست. اصل کار تصحیح نسخه، برای اینکه چون ما متون ادبی رو تصحیح میکنیم و این اومده تو حوزه ادبیات، در حالی که ما پزشکانی داریم که متون پزشکی رو تصحیح میکنن. تصحیح نسخه خودش یک روش خاص خودش رو داره، روش صرفا ادبی نیست. اگر بخواهیم متن ادبی رو تصحیح بکنیم، بله یه چیزایی به اون اضافه میشه. تاریخ ادبیات آیا تحقیق ادبی است یا تحقیق رشته تاریخ؟ تاریخ ادبیات یه شاخه ای از تاریخه. تاریخ سیاسی داریم، تاریخ جغرافیا داریم و خیلی گرایش های دیگر. خب تاریخ خودش روش شناسی خاص خودشو داره. آیا ما میتونیم با روش ادبیات وارد تاریخ بشیم و استنباط های تاریخی بکنیم که گاهی اوقات زمینه ساز تمسخر دیگران میشه استنباط هایی که ما میکنیم؟ و جریان های دیگری که هست، من چون موضوع بحثم نیست فقط خواستم مقدمتاً اشاره بکنم. خب در بحث، حالا ما اگه میخواییم بحثی بکنیم، عرض اولم این هست که این تفکیک رو قائل بشیم، جریان های مختلف رو ببینیم چقدرش ادبیست و اونی که روش شناسی خاص ادبیات هست اون چیه. اونجا یه مقدار بحث ها متفاوته. ما اون رو که خیلی نزدیک به هنر هست گاهی اوقات قاطی میکنیم با روش سایر علوم، حتی علوم انسانی. خب من با این مقدمه وارد این بحث میشم که حالا آقای دکتر محمد نژاد هم پرداختن به بحث این که باید مسئله داشته باشیم و زمین ساز بحث ما شده، تشکر میکنم از ایشون. منتها من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، باز مجبورم یک تقسیم بندی بکنم تحقیقات رو. این تحقیقات فقط بحث تحقیقات ادبی نیست، به معنی عام همه جریان‌های پژوهشی رو شامل میشه. ما یه تحقیقات آموزش محور داریم، یه تحقیقات مسئله محور. اگه میخوایم بحث مسئله رو بگیم، باید ببینیم که مسئله رو در تقابل با چی قرار میدیم. ما به علت اینکه شغلمون معلمی است، معمولاً با آموزش سر و کار داریم. شیوه آموزش باز با شیوه پژوهش فرق میکنه. ما ویژگی‌های آموزشی رو در تحقیقاتمون اساس قرار میدیم و یه اتفاقاتی میفته که اون نتایجی که میخوایم به دست نمیاریم. تحقیقات آموزش محور تحقیقاتیه که اساسش توزیع دانش موجود هست. ما سر کلاس همین کار میکنیم، از این کلاس به اون کلاس میریم، دانش موجود، یکی بیان درس میده، یکی بدی درس میده، یکی حافظ درس میده، یکی به هر حال درسای مختلف رو، متون نثر میده، متون نظم میده، دانش موجود رو توزیع میکنیم بینه، به معنی دیگه آموزش میدیم، به معنی دیگه اطلاع رسانی میکنیم. خب دانش موجود رو اگه شما بخواید اطلاع رسانی بکنید، نوآوریش در این هست، نوآوری در تحقیقات آموزش محور این هست که شما بتونید طبقه بندی جدیدی از اون دانش ارائه بکنید. نوآوری در نحوه اطلاع رسانی است، در نحوه آموزش دادن. کتاب‌های بدیع زیادی نوشته شده، هر کدوم خواستن با شیوه‌های مختلف، طبقه بندی‌های مختلف، مثال‌های مختلف خواستن این رو قابل فهم‌تر بکنن. نوآوری در این بخش است، ولی دانش همون دانشه، چیزی به اون نمی‌افزاید. اما هدف تحقیقات مسئله محور این هست که تولید دانش بکنیم. یه چیزی به دانش موجود بیافزاییم یا گره های موجود رو که در کاربرد به درد ما میخوره، اون گره های موجود رو باز بکنیم، یعنی مسئله های جدید رو حل بکنیم. در تحقیقات آموزش محور معمولا نتیجهش این میشه که ما خودمون رو جامع العلوم معرفی بکنیم. مثلا ما میریم سر کلاس، سرفصل دیگه، سرفصل درس بدی چیه، بیان چیه، باید همه رو درس بدیم. اونایی که تحقیقات آموزش محور میکنن سعی میکنن جامع العلوم باشن، هر سوالی هم ازشون میپرسن اینی که یکم آرشون میاد بگن که نمیدانیم، باید غایتا همه چیز رو جواب بدن. ممکنه اطلاعات گسترده ای داشته باشن، اما اطلاعاتشون مثل اقیانوسی که عمق آبش به اندازه یک بند انگشت باشه. اما در تحقیقات مسئله محور اساس بر این هست که مسئله، الان بعدن خواهم گفت، یکی از ویژگی هاش اینه که یک امر جزئی است. معمولا آقای دکتر گفتن مشکل، مسئله، اینا در روش‌شناسی تحقیق کاملا با هم متفاوته. به درستی هم اشاره کردن اگر ما با مشکلی روبرو میشیم اون رو باید تبدیل به مسئله بکنیم. مسائل امور جزئی هستن، ما یک امر جزئی رو میگیریم به جای اینکه گسترده بهش بپردازیم عمیق میشیم درش و اون رو سعی میکنیم حل بکنیم. خب چون اساس بحث من بر این نیست ولی لازم بود اشاره بکنم، چون همین نیاز به توضیح زیاد داره، من برم سر بحث‌های اصلی. خب واقعیت اینه که با این همه پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات کار میکنن، ما الان دچار کمبود موضوع شدیم. این رو در تکرار موضوعات پایان‌نامه‌ها همه شاهد هستیم. اگه یک کسی مرور بکنه میبینه که تکراریه، به خصوص این که ما میدانیم همه ما مسلط به علم بیان هستیم، یه کاری که میکنیم نامها رو عوض میکنیم. مثلا یه موقعی میگفتیم مثلا بدی در ادبیات، بدی در شعر نظامی، بعد میگفتیم نمیدونم، بعد اومدیم بدی و بیان و اینا رو جداگانه کار کردیم، بعد گفتیم بلاغت، بعد گفتیم نمیدونم آرایه‌های ادبی، بعد به نام زیبایی شناسی الان کار میکنه، همین دیگه اسمو عوض میکنیم، باز همون کارا رو انجام میدیم. ولی اگر بخواهیم گره های موجوده در رشته ما رو حل بکنیم، این همه دانشجویان ارشد و دکتری که ماشاءالله هر سال چند هزار وارد دانشگاه ها میشن، هر کدوم بخوان یک گره کوچک رو، یک مسئله رو حل بکنن، ادبیات ما به سرعت تغییر وضعیت خواهد داد. خب من خیلی ساده بگم، منظور از مسئله در تحقیقات این هست که یک کسی در سیر مطالعات خودش به یه مانعی برخورد بکنه، به یه گرهی برخورد بکنه، به قول بچه های امروزی به یه گیری برخورد بکنه و سعی بکنه که و بخواد اینا رو برداره. اینو ما میگیم مسئله تحلیل، که معمولا جزئی و ملموسه. اگه بخواد حل بشه هم لازمش این هست که صورت مسئله روشن باشه، کیفیت اون روشن باشه، که بحث جداگانه است. در بحث تحقیقات مسئله محور ما سه تا بحث اصلی داریم. یه بحث که امروز موضوع این جلسه است، شیوه های مسئله یابی است. اصلا چطوری میتونیم مسئله ها رو پیدا کنیم، یعنی اون گره ها رو، اون موانع رو، اون گیرها رو چطوری میتونیم بشناسیم؟ آیا همش دانشجویان ما عادت بکنن بیان بگن آقا اجازه، استاد اجازه، یه بالاخره موضوع به من بده من کار بکنم، یا نه اینها تکنیک هایی داره، مهارت هایی وجود داره که با اون ما میتونیم مسئله یابی بکنیم. اینم خودش روشه، روش مسئله یابی رو به دانشجویان یاد بدیم و سعی کنیم اونها رو به جای اینکه ماهی بدیم دستشون، تور ماهی در اختیارشون قرار بدیم اینا برن ماهی بگیرن، هم برای خودشون هم برای ما. بحث دوم اینه، بعد از اینکه مسئله یابی کردیم، توصیه ما این هست مسئله ها در مسئله یابی باید حد اکثری عمل کنیم، یعنی تا درباره یه پدیده ادبی تا میتونیم مسئله بنویسیم، بعد با یه مشکلی دیگه روبرو میشیم و اون اینه که کدومش رو در اولویت قرار بدیم و کار بکنیم. این هم یه شاخصهایی وجود داره که با چه شاخصهایی اینا رو اولویت بندی بکنیم. و بحث دیگر این هست که حالا مسئله رو پیدا کردیم، شیوه حل مسئله کدومه؟ آیا مثلا به همین دیواری که برخورد کردیم در تصویر نشان داده شده چند تا راه وجود داره؟ میتونیم آیا بخشی از دیوار رو تخریب بکنیم، از کنارش عبور بکنیم، میتونیم از زیرش عبور بکنیم، میتونیم روش پل بزنیم و خیلی اتفاقات دیگر، راه‌های مختلفی که میتونه داشته باشه. برای حل مسئله یک اصل وجود داره و اون اینه که مسئله ها یک راه حل ندارن، راه حل های متفاوت و متعدد دارن، ولی میشه اینا رو فرموله کرد در یک راه حل عمومی و راه حل های تخصصی خاص خودشون که بحث جداگانه است. خب از اینجاست من وارد بحث اصلی عنوانی که در اختیارتون قرار گرفته میشه. ما میخواییم مسئله یابی بکنیم، شما میتونید اسمشو بذارید موضوع یابی برای تحقیقات که مورد نیاز همه هم هست، موضوعی که اساسش بر گره ها باشه، بر موانع باشه. برای همین من میگم مسئله، دیگه موضوع نمیگم، میگم مسئله. خب راه های مختلفی وجود داره برای این امر، من چند تاشو امروز اگه وقت بشه میتونم بهش اشاره بکنم. یکیش توجه به پدیده های کمتر شناخته شده است. خب یه مشکلی که ماها داریم اینه که پایه اطلاعات ما مشترکه، همه کارشناسی ارشد دکتری درس های مشترکی خوندیم، همه تاریخ بیهقی رو خوب میشناسیم، همه مثنوی رو خوب میشناسیم، همه شاهنامه رو خوب میشناسیم و کتابایی که خوندیم، پایه اطلاعات مشترکی داریم، دانشجوی خیلی عظیم دانشجویان جدید رو هم به همین سمت سوق میدیم، در حالی که اینا قله ها هستند، پدیده های شناخته شده اند. اینجور نیست که الان من ادعا بکنم که زوایای ناشناخته ندارند، ولی وقتی که مثنوی رو من کتاب شناسیش رو نگاه میکنم، دو جلد گردن کلوفت فقط کتاب شناسیش تو هر صفحش 30 تا کاری که انجام شده کتاب شناسیش آمده و از اونجا و از طرف دیگه میدانم که اگر بخواهم کار تحقیقی درست انجام بدم باید پیشینه تحقیق رو مطالعه بکنم، حداقل باید 6 ماه وقت بذارم پیشینه رو بخونم تا ببینم که کار جدید دارم انجام میدم یا نمیدم. خب اینا قله ها هستن، به اندازه کافی هم کار شدن. یکم بیایم رو اون تپه هایی که بودند همزمان در ادبیات کلاسیک ما و این قله ها نذاشتن اونها دیده بشن، پدیده های کمتر شناخته شدن. این در ادبیات کلاسیک، اگه بعد یکم معاصر زیاد روی میکنم دلیل بر این نیست که ادبیات در تقابل با ادبیات کلاسیک قرار میدن، این اول گفتم. منتها کارا رو شما ببینید چقدر ادبیات کلاسیکه چقدر ادبیات معاصره. خب تو ادبیات معاصر ما ناشناخته ها زیاد داریم، کمتر شناخته شده زیاد داریم. ما توی پدیده های جدیدی که امروز آمده، همین توسعه فناوری اطلاعات رو اگر شما در نظر بگیرید چه تحولی در ادبیات ایجاد کردیم. اول پیامک آمده بود، حجم کوچیکی که ما میتوانستیم پیام رسانی بکنیم خب از همون استفاده میکردن، اون تا یه بیت شعر میدادن، یه داستان بسیار کوتاه منتقل میکردن از اون طریق. همین رو شما ببینید هنوز هم ادامه داره با اون که حجم ارسال اطلاعات. ما فرمهای مینیمال توسعه پیدا کرده، اصلا خواندن ادبیات افزایش پیدا کرده، اما بیشتر از نوع مینیمالش. این تحولاته. نوشتن، اصلا اصل نوشتن یک به صورت یک فرهنگ عمومی در آمده. در خود محتوا شما ببینید، قبلا شاعر یه شعری میگفته، میرفته از ارشاد اجازه میگرفته، چند سال بعد چاپ میشده بعد از حسبیاتی که داشته. الان آنلاین شعرشو مینویسه، میذاره، یه بچه راهنمایی هم هست، مینویسه، بلا فاصله از یه نفر از سوئد مینویسه باریک الله آفلین، یکی از نمیدونم هند مینویسه، یکی از آمریکا مینویسه. این احساس میکنه که شاعره و احساس میکنه که شاعریست که رسالت جهانی داره و خیلی از احساسهای دیگه. یک چنین شاعری، یک چنین احساساتی چجور شعر خواهد گفت؟ آیا تحول در ادبیات ما نیست؟ آیا اینها مسئله های تازه ما نیست؟ آیا از این بگیرید تا سر زبان ما چی داره میاد، چه اتفاقات خوبی برای زبان ما، زبان فارسی داره میفته و چه اتفاقات بدی برای زبان فارسی؟ اینها مسئله های کمتر شناخته شده است. یک راه دیگر این هست، یه پدیده ادبی، من برای اینکه فشرده تر صحبت بکنم میگم پدیده ادبی. وقتی که میگم پدیده ادبی یعنی متن، یعنی شاعر، یعنی نویسنده، یعنی زمینه، یعنی همه چیزهایی که درگیر خواننده درگیر این هستن، به جاش گفتم پدیده ادبی. ما یه پدیده ادبی داریم، بذاریم جلو تا میتونیم سوال طرح کنیم. 5-6 تا سوال اصلی هست درباره کیستی یک پدیده ادبی، درباره چیستیش، درباره زمانش، درباره مکانش، موقعیتش، درباره کیفیتش، درباره چراییش. سوال کردن رو باید یاد داد به دانشجویان، دانشجویان تا میتونن سوال کنن 100 تا 200 تا، بعد از دل اون میشه مسئله در آورد. ما میتونیم از پیشینه سوال کنیم، از زمینه یک پدیده ادبی سوال کنیم، از ساختارش، از شکلش، از قلمروش، از معایب و مزایاش، از رویکردهاش، از کارکرداش و خیلی از چیزهای دیگری که میتونیم درباره یک پدیده سوال کنیم. سوال کردن هم در مسئله یابی مهمه و هم در حل مسئله مهمه. حسن سوال نصف العلم، از قدیم هم گفتن دیگه، خود مولانا هم داره. سوال اساسی، ما در تحقیقات با سوال اساسی مواجهیم. آقای دکتر نمونه هایی که نشون دادن از سوال، یه مشکلی که ما در طرح‌های تحقیقاتی داریم اینه که سوال فقط طرح می‌کنیم. ما اونجا سوال اساسی می‌خوایم. سوال اساسی ما چیه؟ هم سوال از علم خیزد، هم جواب. فقط جواب نیست که از علم می‌خیزه. سوال کردن هم دانش می‌خواد. دانش سوال خودش یک دانش ویژه‌ای هست. من مجبور هستم که چون به همه برسم اشاره بکنم، بعد اگر سوالی بود خدمت شما خواهم. نکته یه فوق العاده مهم این هست که علارغم این که مسئله ها از چشمان ما مقفولن، ولی مشکلات به چشم همه میان. در روش شناسی تحقیق ما یک مشکل داریم، یک مسئله داریم. مشکل اون گره های بزرگ مرکب پیچیده است که همه اون رو میبینن، یعنی اینقدر بزرگه همه اون رو میبینن. شما الان برید از عموم مردم سوال کنید، کوچه و بازار، با سواد و بی سواد، سوال کنید مشکلات جامعه ما چی؟ حرفای تکراری میزنن، بیکاری، گرانی، اعتیاد، همینا رو میگن دیگه، به ذهن همه میرسه. اینها مشکله. تا موقعی که مشکله اینا رو نمیشه حل کرد، علتی که حل نمیشه هم همینه، هر کی هر چیزی میدونه دربارش میگه. منتها موقعی ما میتونیم این مشکل رو حل بکنیم، یه تکنیکش اینه، این مشکل رو بشکنیم، تجزیه کنیم، از دل این کلی مسئله در میاد. یکی از راه مسئله یابی اینه. من یه مثال عمومی میزنم، بعد یک مثال رشته خودمون. یا کنید چطوری میتونیم یک مشکل رو بشکنیم، چگونه میتونیم اون رو تجزیه کنیم؟ یه راش اینه که بگیم علل پیدایش این پدیده چیه، به عللش بپردازیم. یه علتش اینه که به آثار و پیامدهاش توجه کنیم، یه راش اینه که به ابعادش توجه کنیم، یه راش هم اینه که به مصادیقش توجه کنیم. یه مثال میزنم، یه مثال عمومی. مشکل اعتیاد در جامعه ما همه میگن مشکله، مشکل مثل درد رو میمونه، درد رو همه حس میکنن. من سرم درد میگیره میرم دکتر، درد سر ممکنه ده ها دلیل داشته باشه، ده ها علت داشته باشه، اون متخصصه که این درد سر رو که مشکله تجزیه میکنه، میگه امروز سر درد تو علتش دندان درد مثلا. اصلا رفتی هم به دکتر چی نداره، دکتر دندان پزشک داره، برو اونجا. این میشه اون موقع وقتی که مسئله درست تشخیص داد آدم میتونه اون رو حل بکنه، و الا هی باید مسکن بخوره. مسکن درمان عمومیه، ما برای اعتیاد ما هم درمان های عمومی چی میکنیم. خب اعتیاد چرا بچه های جامعه ما معتاد میشن؟ اگه وقت بود من از شما میپرسیدم بعد این رو جوابش اینجا می آوردم، ولی از همه بپرسید یکی از اینا رو میگن و یا چیزای دیگه. یکی میگه علتش فقره. خب فقره، فقر و اعتیاد خودش یک مقوله مستقل تحقیقاتی است، این رو نمیتونه یه پزشک بره دنبالش. یکی میگه ثروت بادآورده است، این خودش یه مقوله است. یکی میگه بیکاریه و هست در بعضی از موارد. یکی شکست خورده میره دنبال اعتیاد، یکی سرخورده میشه، یکی کمبود عاطفی داره، ممکنه به راحتی در دسترس باشه. الان یه نوعی هست که میگن به صورت دستمال کاغذیه دیگه، همین اصلا به راحتی در دسترس بچه‌ها قرار میگیره. ارزان بودنش، آسان در اختیار همه هست، سوداوری زیاد برای قاچاقچی‌ها، خانواده، جدی نبودن مسئولان در برخورد با این پدیده، همه رو آدم باید بنویسه. همین آخری رو من رفتم مغازه محلمون یه چیز بگیرم، دیدم یه نوجوانی آمد گفت که کبریت داری؟ از مغازه‌دار گفت نه. بعد رفت، ازش گفتم کبریت نداری؟ مغازه کبریت گفت نه ولش کنیم، میخواد بره، من میدونم چی کار میخواد بکنه، میخواد بره اون رودخونه بالاخره مواد مصرف. بعد شروع کرد حرف زدن، گفت که به نظر من اصلا خود دولت مواد مخدر توزیع میکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت خودش توزیع میکنه. گفتم یعنی چی آخه؟ گفت برای اینکه بچه ها حواسشون به نمیدونم سیاست و چیزهای دیگر نمونه. خب این یه علت دیگه، حالا ما بدون سانسور باید عمل بیاریم ببینیم که چی هست. این خودش اگه باشه، این خودش یه مقوله تحقیقاتی مستقله. خب نگاه کنید، الان اونجا شکستیم، یه در 12 تا مسئله از توش در اومد. پیامدهای اعتیاد چیه؟ فرد بیمار میشه، خود بیماری یه مسئله است، هزینه های درمانی یه مسئله است، فقر، کسی که معتاد بشه ممکنه فقیر بشه، پیامدهاش هست. اونجا گفتیم عاملش هم هست، بنابراین بین فقر و اعتیاد یک همبستگی میگم وجود داره، هم میتونه عامل باشه هم میتونه خودش زمینه چیزش باشه. بزهکاری، جرم و جنایت، طلاق، الاخر. ابعادش، اعتیاد میتونه بعد فرهنگی داشته باشه، همین چیزایی که گفتیم بخشیاش فرهنگی بود، میتونه بعد اقتصادی داشته باشه، فقر گفتیم، ثروت بادآورده گفتیم، ارزان گفتیم. بله. و مصادیقش، نگاه کنید ما که صحبت از اعتیاد میکنیم آیا منظورمون سیگاره؟ که چقدر مردم سیگار میکشن، این خودش اصلا یه مقوله جداگانه است، هیچ کی منظورش سیگار نیست، اصلا کسی اونو ول کردن. آیا منظور ما تریاکیه که قدیمی ها برمی گفتن 60 سال به بالا تو محل ما می گفتن اینجا رطوبت داره باید استعمال بکنن، خود دولت هم یه لول میداد زمان شاه، یا نه از این چیزای جدیدی که توهمزاست، توهمزاست اصلا باطی میکنه فرد یه کارایی میکنه که بعد خودش پشیمان میشه. اینا هر کدوم مصداقهاش میتونه مسئله های جداگانه باشن. خب من خواستم یه مثال عمومی بزنم، بگیم تو رشته ما چه مسئله هایی وجود داره. قبل از اینکه مسئله چه مشکلاتی وجود داره که ما اونا رو تجزیه بکنیم، مثلا ما میگیم ادبیات معاصر تو رشته ما خیلی پرداخته نمیشه، این یه مشکله دیگه، میتونیم اینجوری تجزیه کنیم. فرض بفرمایید از شما که بهتر از من میدونید، نقد ادبی ما ضعف داریم در رشته ما، ادبیات تطبیقی ضعف داریم، خیلی چیزا ضعف داریم، اینا مشکلن، اینا رو باید تجزیه کرد به اجزای مختلف. تا من نقد ادبی رو به همین شیوه اینجا آوردم، نقد ادبی عوامل ضعفش چیه؟ فرهنگ نقدپذیری، یه بحث فرهنگیه، یه بعد فرهنگی داره، هیچکی حوصله نقد نداره، دانشجو حوصله نقد استاد نداره، استاد حوصله نقد دانشجو نداره، مسئول حوصله نقد، اصلا فرهنگ نقد خیلی چی نیست، درسای کافی ارائه نمیشه. این اون اولی یه بحث فرهنگیه، دومی یه بحث برنامه‌ریزی آموزشیه، شاعران نگرانن از این که بایشون برخورد پلیسی بشه، پرسشگری در جامعه ما ضعیفه و خیلی موارد دیگه. من برای اینکه از وقتم استفاده کنم فقط نشان میدم، رد میشم میرم بحث بعدی. آثار ضعف نقد ادبی، ابعاد ضعف نقد ادبی، من تو هر کدوم خواستم 10 تا بگم ولی خیلی بیشتر از اینه. علت این که مشکلات ما حل نمی شود، دوباره میگم اینه که ما مشکل رو به ما و مشکل میبینیم مثل یه غول. یا کنید دوباره برمیگردم به اول صحبتم، تحقیقات آموزش محور درباره اعتیاد میدونید یعنی چی؟ یعنی این که من غیر متخصص در امر اعتیاد درباره اون مقوله ها هر کدوم برم اطلاعاتی جمع آوری کنم، در عرض 10 روز به من فرصت بدید یک کتاب 200 صفحه ای اطلاع رسانی می نویسم. یعنی یکم از مبانیش میگم، یکم از امواج میگم، یکم از نمیدونم پیامدهاش میگم، یکم خاطره می نویسم. تو محله ما مثلا این معتاد بود اومد افتاد خونه همسایه مثلا دزدی کردم، اینجوری داستان 200 صفحه میشه ولی مشکلی رو حل نمیکنه، جنبه اطلاع رسانی داره. تحقیقات مسئله محور اینه که یکی رو بگیرید عمیق، متخصصش هم بگیره، اصلا در بحث اعتیاد مثلا بحث سرنگهای آلوده، بحث متخصصهای بهداشته، هیچ که دیگه نمیتونه وارد اون عرصه بشه، هر کی متخصص، هر بخشی متخصص خاص خودشو داره. خب یک تکنیک فوق العاده مهم که مورد غفلت هست در رشته ما توجه به رابطه هاست. ما از دل توجه به رابطه ها میتونیم خیلی مسئله کشف بکنیم، خیلی مسئله کشف بکنیم. اصلا دنیا دنیای ارتباطات، قبلا هم همینجوری بود، الان نیست، فقط میشه اینجوری بود، الان دیگه گفتن عصر عصر ارتباطاته. این که ببینیم کی به کی ربط، کی با کی ارتباط داره، کی به چی ربط داره، چی به کی ربط داره. بعضی هستن یه شامه قوی دارن و خوری کشف میکنن، اون نمیدونم پسر خاله اونه که اونجاست، اون دختر خاله همه، یا نمیدونم خالانه. این ویژگی رو، این ویژگی رو اگه ما در ادبیات داشته باشیم کلی میتونیم مسئله کشف بکنیم. در رشته علوم اجتماعی این بحث رابطه ها خیلی مهمه، اگه کسی میخواد روش شناسی کشف رابطه ها رو بدونه میتونه از اونجا در بیاره. ولی من یه اشاره‌ای می‌کنم. نگاه کنید مواد تحقیقاتی ما متن. ما با متن ادبی سر کار داریم در تحقیقات ما متن. لذا من رابطه بعضی از مسائل رو با متن میخوام یه مروری بکنم. رابطه میان اجزای یه متن، یه متن خودش اجزاش چه ارتباطی با هم دارن؟ متن با سایر متن‌ها چه ارتباطی داره؟ متن با مؤلف چه ارتباطی داره؟ متن با زمینه چه ارتباطی داره؟ متن با خواننده؟ یا کنید اینو که شما میبینید الان بسیاری از تحقیقات نوی معاصر در همین حوزه هاست، در همین بحث رابطه هاست. رابطه بین اجزای یک متن. شعر حافظ، همین غزل اولش، خب خیلی ها اعتقاد دارن که ابیات حافظ پریشان و خیلی هم به هم ربط نداره، شما زحمت نکشید. خب ولی ساختارگرایی به ما یاد داده که هر پدیده‌ای یک بالاخره ساختاری داره، اگرچه ساختار پریشان باشه، ما باید اون ساختارش رو کشف بکنیم. خب شما این غزل رو نگاه کنید، بالاخره 7 بیت دیگه چه ارتباطی با هم داره؟ رابطه مصرع اول با دوم چیه؟ خب خیلی راحت کشف میشه، یک کلمه که تعلیلی داره میشه کشف کنید. زیرا که عشق آسان نمود اول، رابطه بیت اول و دوم چیه؟ به این راحتی نیست. ارتباط ابیات حافظ مثل نخهای نامرئی است که حافظ شناسان برای ما خوب توضیح دادن. من میخوام زود رد شم. بیت با یک مصرع عربی شروع شده، با یک مصرع عربی پایان یافته. خب ما میگیم تطابق مطلع و مقطع، خب یه آرایه ادبی، ولی چه کار کردی داره؟ از جهت معنایی چی داره؟ استاد پورنامداریان، استاد برجسته کشورمون، استاد بنده میفرمایند که این که اول حافظ از ساقی میخواد که اگر کسن به ناول ها، برای این که مشکلات داره دیگه، مشکلاتی که حافظ داره و به زبان عربی میگه، و اگه بخواید این رو عرفانی معنی کنید، ساقی بر اساس آیه قرآن و سقا ربهم شرابن طهورا میتونه خداوند باشه و خداوند هم به زبان عربی با مردم صحبت کرده، میتونه اون مصرع آخر پاسخ اون ساقی باشه به درخواست حافظ در مصرع اول که درخواست کرده بود برای حل مشکلاتش مواد مسکر بهش بخورانه. میگه که ریشه مشکلات تو تعلقات دنیایی است، دعه دنیا، دنیا را اگه تعلقات دنیایی رو ولش کنی، همه مشکلاتی که نام بردی تعلقات دنیایی است، اگه اونو ولش کنی همه چی حل میشه. من این که درست و نادرست کار نداریم، یه تفسیر دیگه، ما اساسمون بر تفسیر و تعبیر و اینهاست. میخوام بگم اگر نگاه ارتباطی باشه شما میتونی بین اول و آخرش یه مفهوم جدید، اگر نباشه اصلا به این حرفا نیست. رابطه بین یک متن و سایر متون، خب یکی از مباحث جدیده امروزی بحثای بینامتنیته. دیوان حافظ ارتباطش با سایر دواوین قبلی چیه؟ با دواوین همه عصرش چیه؟ با دواوین بعدش تا به امروز که این کتاب خوانده شده چه تأثیراتی در شکل گیری آثار بعدی و در شکل نگرفتن خیلی از آثار داشته؟ بحث به این آمد میاد. من مجبورم رد بشم برای اینکه بگم اینجاها میشه مسئله پیدا کرد. رابطه متن با مؤلف چیه؟ آیا یک نویسنده در همه جا دقیقاً همون راوی است؟ تفاوت راوی با نویسنده چقدر صادق هدایت رو حمله کردن در کتاب فلانش اینجوری نوشته، خب اینجوری نوشته اون اون شخصیت اون حرف رو زده، اون راوی اون حرف رو زده. اگه اینجوری باشه که نویسنده گاهی بچه است، گاهی نمیدونم زنه، گاهی مرده، یه شعر تا چه اندازه حرف خود شاعره؟ آیا شاعر و راوی یکیست همه جا؟ اگه دوتاست چند درصد خودشه چند درصدش یکی دیگه؟ یکی میاد برای مادر میگن شعر به سراغ، برای عموم مادران شعر به سراغ، یه همه جا حرف خودشه میگه شعر به سراغ، مثلا میخواهیم سرود جمهوری اسلامی رو شعرشو مثلا به چیز گذاشته بودن، هر کی میخواد بیاد شعر بده. حالا یه افغانی هم زبان فارسیه، بیاد 5-6 کلمه میگن حتما توش باشه، بیاد یه شعر خوب بگه، اون گفت یعنی همون اعتقاد داره یا اومده میخواد اون جایزه رو ببره و خیلی اتفاقات دیگر. تموم شد بخونم
دیگه. جنبندی،
خب جنبندی اینجوری هست که من رابطه متن با زمینه ها همینه، این ستا، این آسمان پر از ستاره است ولی زمینه نور خورشید باعث شده شما هیچ ستاره‌ای رو نمی‌بینید. البته حتی دود گاهی اوقات باعث میشه شب هم ستاره نبینید، ولی زمینه‌ها هستند که باعث معانی مختلف و فهم مختلف از چیز میشن، از یک متن میشن. ارتباط اینا رو کشف کردن به مسئله‌های تازه ما رو می‌کنه و رابطه متن با خواننده، خواننده، بحث خواننده محوری، نظریه دریافت و خیلی از موارد دیگر. من فقط تیتراژ رو میگم، هیچ توضیح دیگه نمیدم. یک مهارت دیگه نگاه تطبیقی و مقایسه‌ای به پدیده‌های ادبی هست. چقدر آثار ادبی هر ملتی داره و کدوم‌ها رو میشه با کدوم‌ها تطبیق داد؟ یک اثر فارسی رو میشه با آثار گاهی اوقات 40 از زبان‌های مختلف دنیا تطبیق داد. عرصه فوق‌العاده مهمی هست برای مسئله یابی. البته این رو من تفکیک کردم ولی در همون بحث ارتباطات می‌گنجه، رابطه متن‌های بومی با متن‌های کشورهای دیگه. نگاه میان رشته‌ای فوق‌العاده است و بحث‌های خاص خودشو داره. و یه بحثی که خودم علاقه‌مند بودم و بیشتر وقت بشه بهش بپردازم و فکر می‌کنم خیلی مهمه و ضعف رشته ماست، نگاه کارکردگرایانه به رشته ما. به اندازه کافی نگاه غیر کارکردگرایانه ما داریم، کسایی که در این زمینه متخصص شدن. منتها نگاه کارکردگرایانه به ما میگه که چیزی که فایده نداشته باشه یا استحاله میشه یا محو میشه یا استحاله میشه به یه چیز دیگه تبدیل میشه. اگه ما میخواییم ادبیاتمون ماندگار باشه باید به نیازهای جامعه ما توجه بکنیم. اتفاقا نگاه مسئله محور مبتنی هست بر توجه کردن به نیازهای جامعه ما. هم نیازهای جامعه ما برطرف بشه و هم اینکه فارغ التحصیلان رشته ادبیات فارسی جایگاه خودشون رو پیدا بکنن، رشته ما جایگاه خودش رو بتونه پیدا بکنه. درباره اولویت‌های مسائل هم می‌خواستم توضیح بدم که توضیح نمیدم، ولی بسیاری از این مباحث در کتابی که به نام روش‌ها و مهارت‌های تحقیق در ادبیات توسط انتشارات فاطمی منتشر شده، در اونجا بهش اشاره شده. اون جریان‌های ادبی هم در 7-10 صفحه اونجا تفکیک شدن، جریان‌های پژوهشی که در رشته ادبیات رواج دارن. امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشم. از اینکه تحمل فرمودید متشکرم. منتظرم که نقد بفرمایید و این بحث ها زمینه شده باشه برای اینکه بحث های جدیدتر در بیاد.
صمیمانه سپاسگزارم از جناب آقای دکتر رضی به خاطر مباحث طبقه بندی شده و بسیار منظمشون. باز هم آرزو میکنم که مجموعه این نشست ها در قالب مجموعه مقالات منتشر بشه و قطعا همچین کتابی برای همه ما سودمند خواهد بود. قریب یک روب زمان داریم، اگر پرسشی از هر دو سخنران بزرگوارمون دارید خواهش میکنم در یک روب در خدمتون هستیم. سوالی نده؟ خب پیشا پیش دعوتتون میکنم به سوال دارید آقای بهاری.
ببخشید من در حاشیه باید روشن کنم.
در حاشیه مطالب آقای دکتر محمد نژاد یه چیزی میخواستم بگم، فکر میکنم نامربوط نیست اگر قراره که این جلسات کمکی کنه به بهتر شدن وضع تحقیقات. ایشون مثالی زدن از مقاله‌ای که آقای دکتر پورنامداریان نوشتن، مطابق انتظار مقاله خوبی بوده و مشکل شکلی داشته برای انتشار در مجله. سوال من اینه که در کنار این کارهای نظری که میکنیم، یعنی سخنرانی یا مقاله نویسی، فکر میکنم یه کارهای عملی هم باید بکنیم. مسئله‌ای که شما گفتید نشون میداد یه چیزی که خیلی آفتی که خوب تشخیص داده شده، به جای اینکه استفاده بشه از فرصتش برای کمک بر نزدیکتر شدن به حل مسئله لااقل، دور زده شده با سلام و صلوات و صداشو در نیاوردن و هیئتی حل شده. چند سال یه بار پیش میاد که یکی با جایگاه دکتر پورنامداریان مقاله بنویسه، مقاله هم خوب باشه و تصادفاً اون قالبی رو که مجله از ما انتظار داره و مجله هم وزارت علوم ازش انتظار داره نداشته باشه. این فرصتی بوده که سوخته شده. راهش هم این بوده که مجله مقاله رو منتشر کنه. اولا که به احتمال زیاد هیچ اتفاقی نمی افتاد چون کسی حواسش به این چیزا نیست. اگر اتفاقی می افتاد خب بذارید کنه تنبیهی که برای مجله میخواد بکنه قاعدتا یه نامه ای میده، این کارا اداریه دیگه. اون نامه یعنی این اقدامات باید یه ذره هزینه‌زا بشه. ما خودمون به جای اینکه وارد عمل بشیم، اصلاحات فرهنگی دیگه اونقدر برای ما هزینه نداره، یعنی کسی رو نه زندانی میکنن نه بیکار میکنن از کار. مقاله رو منتشر میکردیم، وزارت علوم یه نامه‌ای میداد که شما مجلتون رو یا درشو میبندیم یا امتیازشو کم میکنیم. اون نامه رو میذاشتیم در تلگرام، همین کانال پژوهشگاه که 7000 نفر دنبالش میکنن، در نصف روز اون به جای 7000 نفر 70000 نفر میدیدن، میرسید به نشریات عمومی و خیلی قابلیت خبررسانی داشت که آقا یکی مثل آقای دکتر پورنامداریان مقالش باعث شده که یه مجله تهدید بشه، مجله هایی که میدونیم وضع مشابهشون چیه. بعد نمیگم کاملا حل میشد، ولی اون لطمه‌ای که به مجله میرسید حتما جبران میشد. یعنی یه عده نامه مینوشتن و حداقل کار این بود که اون سلب امتیاز رو پس میگرفتن، کاری که چند سال پیش با آینه میراث کردن در میراث مکتوب. و حد اکثرش هم این می بود که یه ذره بیشتر صحبت بشه، یه عده دیگه درد دلشون رو بنویسن، چهار نفر مثل دکتر شفیعی بیان حرف بزنن و بلکه نمیگم حل میشد، یه قدم نزدیک تر میشدیم. این صحبتهای ما خیلی خوبه، ولی معمولا جنبه تشفی خاطر کسانی رو داره که خودشون درگیرن. راه رسوندنش به تصمیم گیران و سیاست گذاران فکر میکنم یه مقدار به اصطلاح امروزی ها رسانه ای کردنه، نه فرار از روبروی. ببخشید.
ببخشید اجازه میدید
که اول
اینجا
پاسخ داده بشه؟
سوال جواب
با هم
نکته‌ای
دارید آقای
دکتر؟ من توضیحی ندارم، فقط این
رو عرض میکنم که با توجه به مسائلی که در حوزه مجلات علم پژوهشی هست، خوشبختانه پژوهشکده ادبیات یه برنامه رو تدارک دیده با انجمن ترویج زبان ادب فارسی و کمیسیون نشریات وزارت علوم. یه برنامه‌ریزی قرار هست، انجام شده، قرار هست انشالله در سال آینده ما مجموع نشست‌ها و بحث‌هایی را در مورد مسائل و مشکلات مربوط به مجلات علمی پژوهشی و مقالات علمی پژوهشی در واقع در همین پژوهشگاه با حضور سردبیران و مدیران مسئول نشریه های علمی در اینجا انشاءالله برگزار کنیم. امیدواریم در اون، یعنی بحثی است که واقعا الان در مرحله مسئله شناسی است و در واقع طراحی بسیار از مسائلی که هست الان این در دست انجام هست که ما ببینیم چه مسائل عمده‌ای وجود داره، بر اساس اون انشاءالله نشستامون رو ترتیب ببخشیم.
خیلی ممنون از بزرگوارانی که به حال وقت گذاشتن و مسائل رو مطرح کردن که ما کمتر روی مسائل در جامعه بحث میکنیم، اگر همیشه تو حد دانشگاه و دانشجویان دکتری یا ارشد نهایتاً. و این مباحث داره آغاز میشه. واقعا آغازگر خوبی هستید شما به عنوان به حال فضایی که خیلی کم تو ایران پیدا میشه، پژوهشگاه که بیاد، یعنی پژوهشگاه نداریم در واقع، ما دانشگاه های ادبیات زیاد داریم ولی جای پژوهش نداریم و پژوهشمون منحصر میشه در همون پایان نامه ها و مقالاتی که نهایتا خروجی کار دانشجو میتونه باشه و اون علمی که استاد در اختیار دانشجو میذاره. ولی من فکر میکنم این مسئله که جناب دکتر رضی اعلام کردن بابت آموزش و پژوهش، اینا من احساس میکنم مکمل همه. دانشجو وقتی میره بلاغت یاد میگیره، دانشجویی که میره مثلا تو فاز زیباشناسی هست، چه جوری خروجیش این مسئله نقد ادبی و نظریه ادبی. من الان 5 سال دانشگاه شرکت نمی کنم، یعنی تو این کنکورها، به دلیل اینکه خیلی کم هست این مسئله که بیای به نقد و نظریه بپردازیم. سوالات میاد. امسال کنکور ما رو نمیدونم، حالا دوستان اکثرا تحصیل کرده و تموم شده تحصیلاتشون، شاید سوال کنکور رو نگاه نکردن، ولی سوال کنکور اگه نگاه بکنید امسال من فقط از این راضی بودم که حداقل سازمان سنجش این رو پذیرفت و به اساتید اجازه داد که سوال طرح بکنن که حداقل مباحث نقد ادبی توش مطرح بشه، چه ما اطلاع داشته باشیم چه منبع به ما گفته باشه نگفته شده باشه. خب بنابراین آموزشی دانشگاه میخواد بده، از این طرف باید خروجیش خب همون آموزش ها سی درسته. وقتی بحث نقد نیست، وقتی بحث پرداخت به نظریه ها کمتر هست، ما دانشگاه الان دانشگاه گیلان هست، مثلا فردوس دکتر پوتوری هست، طرد مدرس هست، محدودن و دسترسی عموم ادبیاتی ها به این دانشگاه کمه. یه چند تا دانشجو میره تو مقطع دکتری که بیاد خروجیش بشه اساتیدی که یه همچین چیز آموزش میده. پس ما که در مخفول میمونه از لحاظ موضوع تو دانشگاه های دیگه، من که از دانشگاه مثلا دسته های پایین تر یا مثلا موضوعات تکراریش بشه، برای چیه؟ برای اینکه تو دانشگاه من مطرح نمیشه همچی مسئله اصلا نیست. به استاد میگه خانم اگه میخواستیم چی بار پیش بگیری باید نوع دانشگاه هیئت علمیشو میشناختی میرفتی اونجا، این سوال رو از ما نکن. ما چیزی یاد گرفتیم که یعنی تو اون حوزه داریم کنم که تخصص من اینه و اصلا من اجازه نمیدن به من تو اون فضا کار بکنم. میگم برو تکلیف با نوع موضوع چی روشن کن اول، بعد با اون اساتید برو در میون بذار، نه تو این دانشگاه. خب من میگم این اصلا نیست. پس اگه نیست، این مطرح نیست، ما رو نقد نظریه خیلی دوست داریم، اصلا از مسائلی که مطرح میشه خیلی نسبت بهش علاقه نشون میدیم، ولی همین که میخوایم وارد شیم، خب من چیکار کنم تو مسابقه فلان دانشگاه با توجه به فلان سوالاتی که از من میکنن؟ خب هممون اکثرا به قول شما پایه علمیمون چیزایی هست که مشابه هست. خب این چیزایی که محدوده، خب دانشگاه دیگه ندارن، یه سری دانشگاه هست، دسترسی ما به اون دانشگاه بسیار محدوده. این رو من نمیدونم حالا یه جوری باید فکر میکنم در سیاست کلی نظام باید توی قسمت ادبیات این مطرح بشه. به ماها انقدر مربوط نمیشه که به هر حال بخوایم بپردازیم بهش و انتخاب بکنیم.
من همینجا بگم بکنید، من یه نکته رو یادآوری کنم. من آموزش و پژوهش رو در مقابل هم قرار ندادم. من گفتم تحقیقات دو نوعه، تحقیقات یعنی خود پژوهش دو نوعه، یکیش این هست که دانش موجود رو دستبندی جدید میکنه، مرتب میکنه، منظم میکنه، اطلاع رسانی رو آسان میکنه، یکیش اینه که علاوه بر این یه چیزی هم یه جمله هم بهش می افزایه اینجوری. بس اینا در تقابل با هم نیست.
تقابل منظورم که استادی که اطلاعات نداره، آموزش ندیده، خب چجوری میتونه به دانشش موضوعی که علاقه منده دانش رو و دوست داره خیلی محدود.
خب حالا نگاه کنید، یه نکته ای که هست اینه، فرق پژوهشگر دوره معاصر با علامه های پیشین این هست که الان میگن دوره علامه پروری به سر رسیده، انتظاری که از ما دارن پژوهشگر تربیت کنیم. علامه همون جامع العلومه، توجه دارید که الان دیگه غیر ممکن شده. اون مال موقعی بود که ادبیات 7-8 کتاب بود، همه هم حفظ بودن از اول تا آخرشون. ولی الان که هر روز تعداد زیادی کتاب چاپ میشه و نه چاپ میشه، در منابع الکترونیکی افزایش پیدا میکنه. نگاه کنید، میخوان ما رو پژوهشگر بار بیارن. پژوهشگر میتونه یک جوان 20-22 ساله هم باشه. تعریف پژوهشگر یه تعریف خاصی داره، ولی تو آمارها علاوه بر کسانی که رسما پژوهشگرن، دانشجویان کارشناسی ارشدی که پایان نامیشون رو اخذ کرده باشن به آمار پژوهشگران اضافه میشن. یعنی یه جوان 22 ساله، 23 ساله، 24 ساله. خب پژوهشگر کیه؟ پژوهشگر کسیه که روش شناسی بلده، با فرایند حل مسئله آشناست. شما مسائل مختلف روش میدی حل میکنه. یا کنید این، من گفتم پایه دانش ما همه مشترکه. بعضی چیزها رو همه میدانیم، خیلی چیزها رو نمیدانیم. ما میتونیم بیرون قسمتهایی که خیلی چیزها رو نمیدانیم به جاش روش شناسی یاد بگیریم، بریم اینو اونا رو هم حل کنیم. اونا هم تو حوزه ادبیات هم دیگه. اگه به روش شناسی توجه ویژه بشه، واقعا 10 واحد شاید لازم باشه. یعنی اگه بحث تصحیح نسخه است، تصحیح نسخه برای خودش یه روش شناسی جداگانه داره، تاریخ ادبیات جداگانه داره، نقد ادبی. الان هم توی دانشگاه گیلان هم ما رشته نقد ادبی ارشد داریم. منتها من یه اشکالی که به دوستان دارم همینه، باز با همون شیوه قدیم میرن تاریخچه کی بود، کی چی شد، نمیدونم فلان، اینجور چیزها. خب دو سفر روششو بگید. اون برسلر، اون کتابی که داره درآمدی بر نقد و نظریه ادبی، خوبیش اینه که هر نقدی رو میگه یه دو صفحه روش شناسی، اصلا داره روش شناسی، روش شناسیش هم به ما میگه. شما روش شناسی یعنی فرمول رو میدی دست دانشجو، حالا میگی برو این متن رو ساختارگرایی تحلیل کن، اون متن رو تحلیل، هر متنی بهش بدی. یا کنید نکته ای که من از فرمایش شما استفاده کردم و فرصتی شد که یادآوری بکنم همین هست. ما باید روی روششناسی مطالعات ویژه بکنیم. واقعا ما نیاز داریم. من تو اون کتاب هم عرض کردم، شاید اون کتاب یه نوع مایه شرمندگی ما هم هست. از بزرگان خواستم، خیلی از این بزرگان تجربی روشمند عمل کردن، ولی آگاه به روش خودشون نیستن. شاعران و بزرگ که شعر گفتن همه که نیومدن که کلاس بشینن که، ولی آگاهی روش شناختی ممکن نداشته باشن. ولی ما باید بریم کشف بکنیم، اینا رو بگیم، تأمل بکنیم. یه چند تا پایان نامه من دادم دانشجویان مختلف، روش شناسی دکتر زرینکوب، اصلا بره در بیاره، روش شناسی دکتر معین. می‌خواستیم آقای دکتر پورنامداریان هم ایشون قبول کردن، بعد دیگه ما خودمون گرفتار کار آب و گل شدیم، اتفاق نیافتاد. ولی روش شناسی آقای دکتر پورنامداریان، این آقای دکتر پورنامداریان تو دنیا هم همینجور هست. اینجوری نیست که همه در قالب فرم باشه. یه کسی که استاد برجسته اونجاست، مقالهشو چاپ میکنن، مشکلی ندارن که این باید اینجا جا بیفته و جا میفته. یعنی حداقل ماها که در کار اجرایی هستیم میتونیم کمک کنیم به این قضیه.
خیلی سپاسگزارم. از همه حضار و بزرگواران گرامی سپاسگزارم